بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر همه نعماتش. خدمت همه دوستان سلام عرض می‌کنیم، تبریک عرض می‌کنیم اعیاد مهم و بزرگ ماه شعبان رو، خصوصا نیمه شعبان. هر چی داریم به این روز نزدیک میشیم، هم شوقمون زیاده، هم می‌ذارم التهابمون زیاد میشه. اینکه چه کار باید کرد، این خودش یک مسئله ایه. توکل بر خدا بکنیم، چون ایام نیمه شعبان هست، یه مقدار بحثی که با هم داشتیم و مهدوی تر میخواییم مطرح کنیم. بحث حزب الشیطان داشتیم صحبت میکردیم، ولی همون حزب الشیطان یه مقدار میخواییم بیاریم تاریخ غیبت کبرا. یه بحث یه مقدار، حالا نمیگیم بحث جدید، ولی یه بحث خاصیه. یه مقدار سعی کنید دقت زیادی داشته باشید به بحث، چون بحثای اینو دارم سرعتی گفته میشه مباحث، اما مباحث جا نمونیم. نمیدارم میخواییم دوران غیبت و تحلیل داشته باشیم. دوران غیبت کجا بذاشتیم مطلب رو؟ دوران غیبت خصوصا کبرا رو میخواییم یه تحلیل داشته باشیم. در دوران غیبت کبرا چه اتفاقاتی افتاده؟ امام علیه السلام الان چی کار دارن میکنن؟ نمیدار به این موضوع ببردازیم، از طریق رفتارهای امام ببردازیم الان امام در چه وضعیتی قرار دارن و وضعیت حال حاضر کره زمین به چه صورتیه. نمیدار این بحثا رو توکل بر خدا با هم دیگه داشته باشیم. این یه فتح بابا، اینو نمیخوایم الان شروع کنیم تموم کنیم، یه بحث اولیه میخوایم مطرح کنیم، کلیدهاش مطرح بشه. حتما مطالعاتی دوستان داشته باشن. این با این بحث خیلی کار داریم. حالا ممکنه یکی دو جلسه ببردازیم رها کنیم بریم بحث شرطی رو تموم، دوباره برمیگردیم سراغ این بحث. اصلا جزء شاید بشه گفت الان مهمترین بحث موجود هست و شیعیان بهش بپردازن، که حالا پرداخته خواهد شد انشاءالله مفصل‌تر از اینی که الان می‌خوایم صحبت کنیم. نگاه کنید، اهل بیت علیهم السلام بیشتر زندگی امام زمان رو می‌خوام صحبت کنم. بعد امام زمان چه اتفاقی افتاده؟ امام زمان سال 255 به دنیا آمدن، 255 قمری. ولی خب 255 سال قبلش چه اتفاقی افتاده؟ سید ما رسول الله به عنوان نبی آخرالزمان تشریف آوردن. صلواتی بفرستیم مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوران رسول الله در واقع میشه دوران رسول آخرالزمان. رسول آخرالزمان که دوران با ایشون نبوت ختم شد، دوره جدیدی شروع شد که نقطه عطفش رو قبلا این صحبت ها کردیم که ماجرای قدیر خم بود. در قدیر خم اعلام رسمی ورود انگار به مرحله بعدی نظام بشر بودش. وقتی قدیر خم اعلام شد، یهود انگار کره زمین تغییراتی کرد، دشمنان ولوله خاصی در اونها اتفاق افتاد، دشمنی های خاصی شروع شد با اهل بیت. امام علی علیه السلام همون اول که خب حضرت زهرا سلام الله علیها رو شهید کرد دشمن، یه 40 سال یه 30 سالی طول کشید، شهادت امیرالمومنین اتفاق افتاد. بعد امیرالمومنین اوضاع بدتر شد، بهتر که نشد هیچی، اوضاع بدتر شدش. کار کشید به شهادت امام حسن، همینجوری رفت جلو. کار کشید به ماجرای عظیم کربلا. اهل بیت علیهم السلام یعنی در یک فشاری قرار گرفتن. واقعاً اهل بیت بنا نداشتن در دنیا با معجزات زندگی کنن. نه، حواستون باشه. این بنا وجود نداشت در زندگی اهل بیت. معجزه می‌کردن اهل بیت. بعد اینجوری نبود که الان دیگه هیچ کار نکنن، بگن الان قضا بیاد دیگه. نه، اون مثلا که شنیدید قضا میومد برای حضرت زهرا سلام الله علیها، تعداد دفعات این اتفاق افتاده. همیشه این اتفاق نمی افتاد و نمی داشتن، خودشون نمی خواستن اتفاق می افته. اینجوری مثل دوره حضرت موسی نبود که مثلا عصایی بزنن به سنگی آبی بیاد بیرون دیگه، نه باید چاه میکندن، اون چاه باید میگنن آب از زیر چاه باید در میآوردن. امام علی علیه السلام چاه میکنه، عصا نمیزنه به سنگی آبی بزنه بیرون، یعنی زندگی معمول مثل معمول داشتن، ولی در مواقعی برای اثبات بعضی از موضوعات چی میگردن؟ معجزه نشون میدادن. دوره اهل بیت علیهم السلام یه مقدار تحلیل کردیم قبلا، ذیل آیات سوره جمعه که گفتیم تلاوت آیات، بحث تزکیه اونجا چون محور بوده، اهل بیت ما معجزه نمی آوردن جلو. اهل بیت کار داشتن، اینو بدونید، شغل داشتن، سر کار می‌رفتن، درآمد داشتن، حقوق می‌گرفتن، بعد بیت المال سهمشون می‌گرفتن مثل بقیه، درست؟ ولی خب با سیستمی که حضرت امیرالمومنین بنا نهادن، چاهایی که حفر کردن و نخلستان‌هایی که ایجاد کردن، وضع مالی اهل بیت کلاً تا آخر خوب بود. اون وقت ارث بهشون میرسید، در واقع اون باغستان امیرالمومنین یه مقدارش وقف می‌شد، اینو دارم تولیتش مثلا بعدش افتاد دست امام حسن، بعد دست امام حسین. خود امام حسین که می‌رسید، امام حسین گسترش می‌داد، باغستان‌ها رو گسترش می‌دادش، یه بخشش وقف می‌شد، باز یه بخشش همینجوری ادامه داشتش. اهل بیت یعنی زندگیشون همینجوری ادامه داشت، یعنی هم با نخلستان و کشاورزی، یعنی یه بخشش هم از دوره امام صادق اینا بحثای تجارت هم شروع شد. امام صادق خودشون یه بخشی از خادمایی که داشتن تجارت می‌کردن، اینا تجارت می اهل تجارت بودن، امام اینا رو می‌فرستاد و میگفت تجارت می‌کنید، در روایات و مطالبی زیاده. ولی خود اهل بیت تحت فشار قرار گرفتن از ناحیه حکام، دوره بنی امیه که ماجرای کربلا و اوجش بود، بعد همینجوری دوره بنی مروان امام سجاد شهید شد، زهر هشام، بعد ابراهیم ابن ولید امام باقر رو شهید کرد، همین بعد اومد امام صادق و منصور شهید کرد، همینجوری ماجرای اهل بیت با شهادت هر کدوم از اهل بیت. نباید اینجا ببینید میزان امامت اهل بیت، ببینید چه جوریه روندش. مثلا امام حسن، امام امیرالمومنین 30 سال. بعد میایم جلو، من اینجا حالا آمار دقیق‌تر نوشتم، آمار اهل بیت به میزان امامتشون رو ببینید. امام زمان علیه السلام بیشتر امامت رو دارن، حدود 1200 تا الان امامت کردن، ولی غیر امام صادق، امام زمان بیشتر امامت مال امام صادق 34 سال. 34 سال فکر نکنید خیلی زیاده، الان دوره رهبری حضرت آقا الان بیش از 30 سال شده. یعنی دوره امام از 34 سال، تازه بالاتر نشه تو اهل بیت. امام کاظم 34 سال. امام باقر علیه السلام 33 سال. امام سجاد 33 سال. امام علی علیه السلام 30 سال. خود رسول الله 23 سال. امام هادی علیه السلام 20 سال. امام رضا علیه السلام 20 سال. حضرت زهرا سمرالا 18 سال بودن، امام جواد 17 سال دوره امامتشون بود، امام حسین 10 سال. امام حسین جزء امامای کم امامته. اینو بده، حالا اینا رو خیلی باید تحلیل کنیم، ما در اهل بیت کی فرصت کنیم بتونیم صحبت کنیم، بحث زیاده. امام حسن علیه السلام هم 10 سال. جالبه، سه امامی که به حسن ربط دارن کمترین امامت رو دارن. کمترین امامتی که اتفاق افتاده کنه مال امام حسن عسکریه 6 سال، بعد کمترین امام حسن 10 سال، بعد امام حسین 10 سال و 10 ماه. کمترین های چه کمتر به امام آخر داره میرسه، اصلا امامت داره کم میشه. این فشاره بر اهل بیت علیهم السلام رو داره نشون میده. اهل بیت به اواخر دوران اهل بیت 255 سال که میرسیم، فشارها بر اهل بیت روز به روز زیاد میشه. اون امام کاظم علیه السلام و جریانها پیش میاد، امام رضا علیه السلام درست ولیعهد میشن ولی در اصل در حسن در محاصره قرار دارن، امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری هستن که کاملا در یک محاصره تقریبا تمام عیار هستن. کل روایات امام جواد یه کتاب مثلا 100 صفحه هم نمیشه، یه کتاب، حالا کتابش رو من بیارم، موسوعت امام جواد که این آجای عطاردی نوشتن، کلا مثلا یه جلد خیلی کوچیک کل روایات امام جواد همونقدره، یه جلد نصف، یه نصف جلد در واقع. یعنی تعداد روایات اهل بیت هم حتی میریم جلوی زده چی میگرد؟ کاهش پیدا میگرد. تازه روایات امام جواد اکثرش هم نامه است، پاسخ به نامه ایه. کجایی؟ حالا حکومت و اهل بیت ولایت داشته، این دوره امامت توی دنیاشون، مثلا تا وقتی یه امامی امامت میکنه امام بعدی امامت نمیکنه، وقتی امام شهید میشه امام بعدی امامتش رو شروع میکنه. این کاهش اصلا طول دوره موزاد اهمیت داره، حکومتشون متفاوته. اهل بیت هنوز ورود به حکومت پیدا نکردن، با از دوره ظهور به بعد حکومت اهل بیت علیهم السلام رسمی شروع میشه. خب تا رسیدیم دوره امام حسن عسکری، امام حسن عسکری واقعا این سال 232 به دنیا میان، سال 260 از دنیا میرن. به الان در نظر بگیریم، فکر کنید فرض کنید امسال خدا نگهدار از دنیا رفته باشن، 26 سال قبل از این میشه 1300، مثلا امام متولد 1174 بوده انگار. الان فکر کنید امام حسن عسکری الان میشه متولده، چون اینجوری همیشه تاریخ ها رو بکنید یه ذره بهتر تجسم داشته باشه که چه اتفاقی افتاده. به تاریخ امروز امام حسن عسکری بکنید 1374، الان 74 مثلا بچه های 74 الان یه نشستن تازه کنکور دارن میدن و اومدن مثلا بعدش بیرون رفتن یه لیسانس گرفتن، متولد 1374 الانه، پس این امسال شهید شده. امام 28 ساله بوده وقتی شهید میشه. بعد از امام در دو سال 255 وقتی امام 23 ساله بوده، امام زمان علیه السلام به دنیا میاد. امام زمان در خفا به دنیا میاد، کسی حضرت نرجس خاطر از علائم وضع حمل مثلا نداشت، این حالا اون معجزات ولادت ایشون به خاطر این خیلی ها منحرف شدن. بعد امام حسن عسکری گفتن اصلا امام حسن عسکری بچه نداره که، به امام حسن بچه نداره که، کی میخواد امام بشه؟ بعد یه دلیلش این بود که اصلا نمیگفتن. بعد امام حسن عسکری هم هوشمندانه وصیت کرده بود، بخشی از وصیت رو بر خواهرشون کرده بودن، بخشی رو بر همسرشون کرده بودن که مثلا یه ذره نکشن. اینا اصلا به دنبال کشتن امام بودن و آدم فرستادن، جعفر عموی امام زمان برادر امام حسن عسکری ادعای امامت کرد، چون گفت اونجا حسن و حسین امام شده بودن، اینجا بعد این حسن هم من هستم. امام جعفر انقدر آدم بدی بود، پول داده بود به خلفای بنی عباس که برید اونجا رو بگردید اگه مثلا بچه‌ای داشت امام حسن عسکری بکشیدش. پول داده بود که برید اونجا اگه بچه هست بکشیدش. عموی امام زمان بدون اولین کسی که دنبال قتل امام زمان بود، عموی امام زمان بود، اینو بدونید. عموش دنبال کشتن امام بودش. همون موقعی که امام به دنیا میاد، اون 15 شعبانی که امام به دنیا میاد، امام رو راحت نمیبینن. افراد غیر حضرت حکیم و چند نفر نمیتونن امام ببینن. امام از همون اول رفتار خاصی داره، به خاطر این بعضی از علما اعتقاد دارن که غیبت صغرا از همون روز تولد شروع شد. چون از همون روز تولد خیلی امامو نمیتونن ببینن. و امام تو شرایط خاصی نشون میداد. البته نظر دقیق‌تر همون بعد شهادت امام حسن عسکری است. امام حسن عسکری وقتی شهید میشن، امام زمان چند سالشون هستش؟ حالا بریم سراغ اون بحث اصلی. امام زمان سال 255 قمری به دنیا میان، نیمه شعبان. 5 سال بعد، کمتر از 5 سال بعد پدرشون از دنیا میرن. میشه سال 260، البته مادرشون زنده بودن. سال 260 امام 5 ساله بوده، میشه امام. کوچکترین فرد در تاریخ اهل بیت که به امامت رسیده امام زمان علیه السلام هستش. اینو بگید امام جواد 8 ساله بوده، 8 سال خورده بود. امام در 5 سالگی میشه امام. آغاز بعد از به امامت ایشون حداقل از اون زمان غیبت صغرا چی میشه؟ شروع میشه. تو غیبت صغرا ارتباط با اهل بیت بسیار کم بوده. میخوایم ببینیم بر امام زمان تو این سالها چه گذشته؟ این بر امام زمان چه گذشته و آیا تغییر رفتاری تو ایشون تو تاریخ میبینیم یا نمیبینیم؟ اذاره میخوایم رد امامو تو تاریخ بزنیم. نگاه کنید تو دوره غیبت صغرا از امام هادی علیه السلام این خیلی باب شده بود که حتما وکیل باشه، ما نایب داشته باشیم، اون چیزا خیلی باب شده. از قبلش از دوره امام کاظم اینا بود، حتی قبلتر هم بود، ولی از دوره امام جواد امام هادی بسیار زیاد بود. امام هادی فردی به اسم عثمان ابن سعید رو معرفی کرده بود. بنیان گذاری بحث‌های مهدویت رو ببینیم، خیلی هاشو امام هادی کرده. خیلی امام هادی کرده، حالا در مورد ایشون انشاءالله توی مناسبتی مقدار صحبت کنیم. ایشون اصلا عثمان ابن سعید نایب خود امام هادی علیه السلام هستن. ایشون سال 260 یعنی از همون اول تا سال 267 7 سال نیابت امام زمانو به عهده داشتن. نائبا کارهای خیلی خاصی میکردن. نائبا اولا هم به توفیق و اموراتو میکردن. بعد به دستگاه خلافت سعی می‌کردن نفوذ کنن، آدم بدن. نگا این خیلی مهمه تو رفتار نوابا. امام زمان رو می‌خواید بشناسید با رفتارهای نوابا چه زیاد بشناسید. سعی می‌کردن تو دستگاه خلافت نفوذ کنن. واسه خود زمان حسین ابن روحینا خیلی نفوذ کردن تو دستگاه خلافت. فشار رو روی شیعیان چی کنن؟ بردارن. فشار روی شیعیان برداشته بشه. 7 سال عثمان بن سعید بود، 38 سال بیشترین دوره نواب پسرش بود، پسرش محمد بن عثمان مورد اعتماد امام حسن عسکری علیه السلام. آدمای بزرگی اینا تو قبرش تو بغداد. بعد از اینها دوره حسین بن روح شد که حالا فتنه‌های زیادی اون موقع توی خوزستان بغداد و کوفه و قم و اینا راشد گرفته بود. حسین بن روح اینجا دوره که کم کم جناب کلینی داره وارد میدان میشه. اونورا حالا همه اینا رو باید با هم توی تحلیلی بیایم جلو که ببینیم چه اتفاقی افتاد. حالا من اونقدر فرصتی حالا همه رو با هم نمیارم، ولی اینو بده تو این زمان کلینی از ری پاجو رفته بغداد. بعد ببین چرا این کارو کرده. بخاطر کلینی قوی‌ترین حکدا و حدیثیش یاد نمیشه. حسین بن روح بعد آخرین نایب هم جناب علی ابن محمد سموریه که امام زمان به ایشون نامه آخر رو می‌نویسه که دیگه بر کسی بعد از خودت وصیت نکن، دوران غیبت طولانی شروع شده که هیچ کسی ادعای مشاهده هم نداره بکنه. دیگه من نمیتونم ببینم اون بحثای مربوط به اون نامه آخر اتفاق میفته. سال چنده؟ 329. دقیقاً سالی که جناب کلینی هم همین سال دنیا رفتن، سال 329. به خاطر اینه تو بعضی از منابع میگم معتبرترین کتاب شیعه کتاب کلینیه، چون که کتاب کافی، چون اصلا تو دوره غیبت صغرا نوشته شده و کامل دست ما هسته شد. به تعبیر بسیاری به مشاهده ظاهرا محدث نوریه که میفهمد که به مشاهده امام هم رسیده، امام کتابو نداده شان الله این قطعی نیستش، ولی بیرا نیست این اتفاق افتاده باشه. علتش اینه که نواب اونجا تو بغداد اون برا هستن، ایشون هم اونجا هستش، ارتباط داشتن، یه چیز طبیعی اونجا حتی با نوابشون ارتباط داشته. خب این دوره غیبت صغرا. حالا غیبت صغرا تموم شد، بعدش چه اتفاقی افتاده؟ میخوایم اینو تحلیل کنیم. ببینیم بعد غیبت صغرا تا اون موقع یه ذره ارتباط داریم. اون نامه هایی که اونجا اومده معلومه که امام مثلا یا تو کوفه است یا تو فلانجاست یا فلانجاست و جواب سوالا رو میده. یکی میپرسه فلانجا چیکار کنم، امام اونجوری جوابش داره، جواب میده امام. وقتی دوره غیبت کبرا میشه این حواستون باشه، امام عوض نمیشه که، همون امامه. حواستون باشه امام همون امامه. ببینیم امام چه اتفاقاتی میفته. از نظر سیاسی تو جهان اسلام چه اتفاقی میفته با هم یه مروری کنیم. حکومت بنی عباس ادامه دارد، حکومت بنی عباس همینجوری ادامه داره، داره میاد جلو. بنی عباس تقریبا جزء طولانی ترین حکام تاریخه. نگم بنی عباس جزء طولانی ترین حکومت هایی که اتفاق افتاده تا الان. اینجا هم الان بزنیم کلی از خلفاشون اینجا میان. امام وقتی غیبت صغرا تموم میشه 69 و علاوه 5 کنیشه. الان امام 74 ساله بوده. اینا حکام بنی عباس هستن. صفا و بلان دوره ای که امام زمان هستن به دنیا میان دوره معتزه. دوره غیبت صغرا این مهتدی و معتمد و همینجوری اینا که همه اسمشون اسم امام زمان هم میذارن. طرف امام تو اون دوره غیبت که غیبت کبرا در غیبت صغرا وقتی شروع میشه که شخصی به اسم مهتدی حاکمه. نگه اسمای امام زمان، اسمای بنی عباس در علاوه اسمای مهدویه. اینا حالا کلی بحث داره. نگاه کنید بنی عباس میاد تا آخرین پادشاهشون پادشاه بیکفایتی بوده، مستعصم بوده. سال 640 تا 656 چه تو نگاه بنی عباس نزدیک 400 خورده ای سال 500 سال چی کردن؟ حکومت کردن. از سال 132 نصف بیشتر دوره اهل بیت تو دوره همین بنی عباسه و امام زمان هم این بخش قابل توجه از عمرشون در دوره بنی عباس هستش. در دوره بنی عباس هست این حکومت ادامه میگرد. بنی عباس خودش چند مرحله دوره دورش طولانی از اینا میذارن. دوره نخستش که اوجش بود تا دوره امام رضا اون الهوج اوج قدرت بنی عباس، خصوصا منصور و هارون الرشید و اینا پادشاهای قدرتمندی بودن، خیلی گسترش پیدا کرد. خصوصا منصور دوانیقی آدم عجیبیه. حالا اگه تو تاریخ باید در مورد ایشون صحبت کنیم. امروز باشه منصور میدونید که یک فراماسون بزرگ میتونیم بهش بگیم. نهضت ترجمه رو راه انداخت، گسترش داد، یعنی برای مقابله با تفکر علمی امام صادق. یک آدم باهوشه، دشمن باهوشه، حواستون باشه، منصور خیلی دشمن باهوشیه. بعد هارون الرشید هم همچنین، هارون الرشید منصور اینا طولانی حکومتاشون، حکومتای طولانی دارن، بنیان اصلی بنی عباس اینا گذاشتن. به خاطر این بنی عباس اینقدر طولانی شد، اینقدر طول پیدا کرد و بعد پادشاهای قدرتمندی داشت که اینقدر طولانی تونستن بکنن. پادشاهای مثلا شما تاریخ ایران و بعدش می‌بینید همه کوتاه‌کوتاه هستند. اینا باز اون قدرت مثل اونا نداشتن. بنی عباس از سال بعد از امام رضا تقریبا حکومت‌های محلی شکل می‌گیرن. حکومت مرکزی بنی عباسه، ولی مثلا تو ایران هم کم کم حکومتایی شکل میگیرن که حالا میگم تو ایران چه اتفاقاتی میفته. بعد دیگه میاد به سمت هرچی جلوتر بنی عباس ضعیف میشه. اواخر خصوصا از سال مثلا 50 سال آخر حکومتشون دیگه ضعیف میشن که دیگه مغول حمله میکنه. اینجا چیکار میکنه؟ مغول کل حکومت بنی عباس رو منقرض میکنه. حکومت هایی تو ایران اتفاق افتاده تو اینا، من اینا رو اسمی همشون کار دارم باهاشون، ما اینا رو یه موقعی تو تاریخ همیشه دیدیم حفظ هم هیچوقت نمیشیم، ولی اینا مهمه. یه اتفاقات اینجا افتاده، امام زمان تو این دوران ها زندگی کرده. مثلا حکومت طاهریان بوده، صفاریان بوده، علویان بوده، سامانیان بوده، زیاران، آل بویه خیلی مهم بوده که الان در موردش صحبتی می‌کنیم، غزنویان بوده، سلجوقیان بوده، خوارزمشاهیان بوده، یعنی حکومت بنی عباس بوده. ولی مثلا تو ایران سلسله چی حاکم بوده؟ خوارزمشاهی ابو سلطان محمد خوارزمشاه. اونا بو صوتی بزرگ داد که مغول حمله کرد، مثلا بی‌کفایتی نمی‌کردش، مغول کار نمی‌کردش. بیشتر سلسله منقرض شد از طریق ایران و بی‌کفایتی محمد خوارزمشاه بود. خب حالا متوجه میشید اینا رو چرا داریم میگیم. توی این دوران اتفاق مهم حکومت آل بویه است که حالا میگم در موردش یه صحبتی خواهیم کرد که توی این دوران این حکومت چه اهمیتی داشته. بعد از دوره بنی عباس چی شد؟ حکومت مغولا شروع شد توی ایران، حکومت ایلخانان با هولاکو خان شروع شد تا اولجایتو، تا اولجایتو رو ادامه بده کردش. حکومت اینها هم از سال 692 مثلا یه کمتر از 100 سال، کل دوره مغول 80 ساله. بعضی یه بزرگ نمایی زیادی از این دوران میکنن. مغول هم اون فجایی که میگن اون نکرده، اونجوری نیست. مغول، مغولی که به ما معرف کردن اون غلطه. مغول اون اول چنگیز خان هم نگردن یه مقدار جد کردش، بعد اینا شیعه شدن. مغول اغلبشون شیعه شدن، سلطان محمد خداونده و اون بعد هولاکو خان، اغلب اینها شیعه شدن. با شیعان هم خوب بود، اتفاقا شیعه در دوره مغول رشد زیاد کرد. همین حرم امام رضا خیلی همین تو دوره مغول ساخته شد. بعد از اینها دوره تیموریانه، دوره جالبی نیست یاد. بعد از دوره تیموریان دوره مهم ایران شروع میشه، دوره صفوی است. خب اینم که حالا در مورد یه صحبتی خواهیم کرد. بعد دوره صفوی سلطان حسین آخرش بی کفایتی کردش، دوره افغانها شروع شد. یه در 12 سال افغانها اینجا حکومت کردن. بعد دوره افشاریه شد. تاریخ داریم میخونیم ما، خیلی نمیگردیم. امام زمان رو باید با تاریخ چیز کرد. آقا با تاریخ خیلی مطلب داره تاریخ. تاریخ رو باید حفظ کنیم. اینقدر تاریخ مهمه. زندگی امام زمانه. امام زمان زندگیش تو این دوران ها گذشته. بعد دوره افشاریه، دوره زندیه کریم خان زند و من لطفعلی خان و من لطفعلی خان بهش خیانت شد، دوره مهم قاجار شروع شد. دوره قاجار و بعد قاجار نگاه کنید 136 سال بوده دوره قاجار. الان انقلاب امسال 23 بهمن شدیم چند سال؟ 45 سال. قاجار 136 سال. من قاجار سر اینا زیاد همون مظفر دنجا تکیب اندازه کل انقلاب حکومت کرده. اونا مثلا زیاد هم دوره هاشون طولانیه. قاجار 136 سال بوده، پهلوی 53 ساله. هنوز انقلاب به دوره پهلوی نرسید در نظر چیزی هم. بعضی هم میگن اینو با هم میگن اصلا چیز نشده. اون بریم کلش نگاه کنم، ولی کلش نگاه کنم چه طور میخواد بیفته. پهلوی 53 سال حکومت کردن این دوتا پدر بسر. انقلاب ایران هم که شده 45 سال. خب این یه کلیت تاریخ. امام زمان دوره بنی عباس بوده، کجا بوده اون موقع؟ دوره نگاه کنیم تو دوره مثلا اواخر هم باز و تو دوره مغول مثلا امام اینجا گذرونده چی کار میکرده؟ یه سوال باید تو تاریخ اینه رد امام رو باید پیدا کنیم. رد امام کجاست؟ جالبه بعضی از ایام و موقع تو بغداده، ردی از امام در بغداد دیده میشه. سید ابن طاووس میگه من صدای امامو شنیدم. این خیلی از دعاهایی که شما تو مفاتیح میخونید سید ناموس گفته، سندم ندارم از یاشون، سنداشون امام زمانه، سید ناموس هم میگه امام زمان به من گفتش. من سید ناموس هم نمیبینه، امام میشنه، صدا میشنه. خصوصا در سرداب مقدس امام و اون سرداب سامرا اونجا صدا بیشتر اینا تو دوره مغوله. بعد علامه هلی مثلا اونجا خاطراتی داره، نه تو دوره مغول امام رد پای امام دیده شده اینا دار. اونا خاطراتی نقل میشه از امام وضعی که ادعای مکاشفه دارن، یه بخشیش دوره همینجاست، دوره مغول بعد خواجه نصیر، خود سید داوود، علامه هلی، اینا مثلا خیلی بحث دار. علامه هلی میگه من یه کتابو گرفتم بنویسم، از یه اهل سنت دیدم به اهل توهین کرده، گفتم کتابتو بده، من یه جور قرض گرفته بود، یه شب تونسته قرض بده، گفت من کلش اول بنویسم که بعدم برم نقدش کنم، بگم چرا اینجوری به اهل توهین کردی. بعد میگه که کتابو گرفتم، چند ساعت تا نماز صبح بیشتر وقت نداشتم که بنویسم، بعد میگه اومدم هرچی بنویسم دیدم چیز نمیشه، نمیتونم اینا، بعد خوابم برد صبح پا شدم نماز صبح بخونم، بعد نگاه کردم دیدم کلشو یکی نوشته، نم کلی کتاب نوشته شده، انتهاش نوشته شده کتبه الحجة ابن الحسن، این نوشته این نظام نوشته بوده. و حالا صحت و سقمه این چیزا کنید که علامه علی خب جز علمای بزرگ شیعه هستش، و این نظام که اون دوران رد امام دیده میشه، یه کتاب هایی باید نوشته بشه اگه کسی میتونه اینجوری تحقیق بکنه، رد امام زمان تو تاریخ با توجه به مقاطع تاریخی اینجا، چون اینجاها حساس میشه فهمید یه اتفاقاتی حالا هستش. تو دوره صفویه امام بوده، تو دوره افغانها بوده، امام بهتر بوده تو این دوران ها، تو این جای زمانی که آقا محمد خان قاجار کوهی از سر درست کردش در کرمان، امام اونجا بوده، امام اینجا رو دیده، و زمانی که این اتفاقات و فجایع بزرگ اتفاقات تو این سالها امام بوده. خب این دوره غیبت کبرای امام. حالا تو دوره غیبت کبرا من خیلی سریع از تاریخ گذاشتم و فقط یه چهلاز تاریخ نیست، یه کلی فقط بدونیم. حوادث مهم و مؤثری تو این دوران بوده. سه تا حادثه مهمه، سه تا حادثه رو من میخوام بذارم نقطه عطف. میخوام بگم رفتار امام زمان تو این زمان ها عوض شده، استدلالش میده. یکی دوره حادثه مهم دوره غیبت کبرا، یکی حکومت علویه است. حکومت علویه حکومت مهمیه، حکومت شیعیانیه که اتفاق افتاد در شمال ایران، بعد کشید قزوین و ولاینا در کل ایران و کشید به سمت بغداد و اینها. حکومت علویه 17 سال طول کشیده. حالا بعضی اینا شیعه زیدی بودن، بعدا شیعه دوازده امامی شدن، اینا حالا کاری نداریم، ولی خب مثلا اتفاقات مهمیه. روز عاشورا تو حکومت علویه تعطیل میشه، سیاه‌پوش میشه، باید مردم عزاداری میگردن میومد. خب این یه رسمی هم میذاره، خب عاشورا الان مهم است یا نیست، تاثیرگذار است یا نیست، کی شروع شد؟ حکومت علویه کی بوده؟ سال 310 تا 427، سال 310 شمسی نوشتم. غیبت کبرا کی شروع شده؟ 319. غیبت کبرا همین داره شروع میشه، تو ایران چی میشه؟ حکومت علویه داره شروع میشه. اینا رو خیلی دقت کنید، امام زمان با عمل داره رفتار میکنه، امام زمان با ما در صحنه صحبت میخواد بکنه. نگاه کنید غیبت کبرا میخواد شروع بشه، غیبت کبرا میخواد شروع بشه، نواب اربعه کجا بودن؟ تو بغداد. کشیده میشه یه چیزی شیش پیدا میکنه به سمت ایران، با حکومت علویه تو ایران یه جریانی شروع میشه، ایران اهل سنت کم کم میره به سمت ایران شیعی. ایران شیعی بنیانش کجا؟ حکومت علویه. کی اتفاق افتاده؟ اول غیبت کبرا، آخر غیبت صغرا. آخر غیبت صغرا، اول غیبت کبرا چه اتفاق میفته؟ حکومت علویه تشکیل میشه. 117 سالم دیگه ما بعد از حکومت علویه، اینو بهتون بگم، اون ظلم های وحشتناک که دوره بنی عباس به شیعه میکردن کم شد. حکومت علویه میشه گفت ثمره تلاش های نواب اربعه است، میشه گفت اینها نواب اربعه اصلا یک پروژه شون نفوذ در حکومت بوده. نواب اربعه اصلا با در مورد اینا باید صحبت زیاد بشه، اینا آدم های مهمی هست، اینا اصلا یه پروژه شون نفوذ در بنی عباس بوده. اینو من تحلیل میگم، هیچ جای تاریخ اینه که گفتم نوشته نشده، ممکنه باز غلط باشه، ولی تحلیل من از تاریخ اینه که ممکنه حکومت علویه این باشه. خب حکومت علویه دیگه چی کار کرد؟ عید قدیر جشن سراسری، امیرالمومنین تا چند سال پیش در منبرهای ایران لعن میشه، عید قدیر همه باید جشن بگیرن دیگه، به یه اتفاق دیگه، یعنی یه تحول داره اتفاق میفته، یه تحول تاریخی داره در دوره علویه چی میشه؟ اتفاق میفته. صلوات بر اهل بیت زیاد میشه. این که مکاتبات به نام اهل بیت اومده توی بعد نامه ها این بحثا ذکر میشه، توهین به اهل بیت ممنوع میشه، کلی از قواعد اینا میذارن آل بویه. خب پس دوره مهمیه، دوره مهمیه. همین که آل بویه میاد یه ذره فشار از شیعان بغداد و اینا برداشته میشه، اینجاست که کم کم شما میبینی شیخ مفیدی اومد بیرون، سید مرتضی اومد بیرون، نهج البلاغه داره نوشته میشه، سید رضی میاد بیرون، شیخ طوسی میاد بیرون، اینا ربط داره به بحث‌های سیاسی. آقا الان انقلاب نبود شما اینجا مگه میتونید چیز بچینید از امام زمان حرف بزنید؟ بحث‌های سیاسی ربط داره به بحث‌های دینی. اونایی که میگن اینا اصلا جدا زدن، هیچی از دین نفهمیدن، اصلا ادبیات دین رو متوجه نشدن. آقا یه حکومت آل بویه میاد، شما کم کم شیخ صدوق داری، شیخ صدوق سال 380 تو ایران، شیخ ابن باوه سال چنده؟ 380 دارد دنیا میره. 380 حکومت کیه؟ درسته کلیتش بنی عباسه، ولی یه حکومت این وسط چی شده؟ ایجاد شده به اسم آل بویه. شیخ صدوق ایجاد، شیخ صدوق که کتاب کمال الدین رو مینویسه، نگاه شیخ صدوق یه میاد بعد از این خیلی از این کارهایی که مثلا حسش انجام میده دیگه، نزدیک 300 تا کتاب مینویسه شیخ صدوق، کتاب من لا یحضر الفقیه و شیخ صدوق مینویسه دیگه. کجا مینویسه؟ در خراسان. اون موقع جزء حکومت آل بویه بوده. اگه تو امنیت نداشتی نمیتونستی، مثل قبل بوده دوره متوکل و دوره فلان بوده که له میگردن که همه رو که میکشتن که. پس یه اتفاق اینجا میفته، خصوصا دوره شکوفایی علمی شیعه میشه، شکوفایی علمی شیعه میشه، مراسمات شیعی شیعه رسمی ذره معرفی میشه. قطعا عنایات اهل بیت علیهم السلام اینجا وجود داشته تو حکومت آل بویه. اینجا نگاه یه حکومت تشکیل میشه. بعد از اینها میاد کم کم اتفاق بزرگ بعدی تو جهان تشیع. قبلیه من کلیات رو گفتم، حالا اومدم روی جهان تشیع. اتفاق مهم بحث حکومت ایلخانان مغول هاست. حکومت مغول ها به ضرر ما نشد، اینو بدونید. حکومت مغول‌ها به ذره این که اون تاریخو دارن اینا تحریف می‌کنن، مغول‌ها رو بگن یأجوج و مأجوج فلان، مثلا اونجوری چه مثلا اینا رو بکوبیم، 4-5 تا خطای بعضی از اوایلشون وجود داره، اون چیزایی که سرجا اونا نمی‌خوام تبرئه کنیم. من دارم مقایسه می‌کنم، اما بین شما بگید منصور دوانیقی با بگید هلاکو خان، من دارم بین اینا مقایسه می‌کنم، من میگم این خیلی بهتره. این دوران دوره شکوفاییه. خواجه نصیر شما دارید تو این دوران، تو این دوران شما علامه هلی داری، تو این دوران سلیم طاووس داری، ابن ادریس هلی داری، اینا رو داری. هله معدن علم شد تو این دوران. مگه هله تکون خورد؟ بغداد تکون خورد، کوفه تکون خوردش، ایران تکون خوردش هستن. مگه به ضرر ما بس چی نبوده که باجه، به ضرر بنی عباس بود. به ضرر دشمنان اهل بیت و لزوما به ضرر ما نبودش. یه کتاب 400 صفحه‌ای ما دوره لیسانس بودیم، یه استاد تاریخ داشتیم، یه درس دو واحدی تاریخ حالا فکستری نشه، گفت من میگم دوره مغول رو چیز کنم، یه کتاب 400 صفحه‌ای ماشاءالله به ما داد خوندش، اصلا هم حذف نکرد، گفت کلش رو باید حفظ کنید. خودش هم نوشته بود آقای زندی، خدا خیرش بده، استاد از تهران بودش، کتابش کتاب خوبی بودش. من به خاطر اصلا از مغول هم خاطره خوب دارم، درسی هم خاطره خوب داریم ازشون، چون 20 شدم نمیدونم چند چیز این چیزاش، ولی کلا شیرین بود برام. مغول خود تحلیلاشون هم خوب بود، تحلیلاش هم خوب بوده، پایان‌نامه دکتریش بود در دوره مغول، کتاب خوبی بودش. نمیدونم حالا ایشون الان کجاست، اینا خبری ازش ندارم، ولی خب اون موقع لطف بزرگی ما کردش. خب این حکومت رو بخونید، این حکومت رو باید بخونید، حکومت ایران نکنید، مضرات خودش رو داشت، ضررهای خودش رو، 4 تا کتابخونه آتیش زدن، ولی اونجوری نبود که حالا 4 جا با لگد رفتن، نمیدونم فلان زدن، 4 تا بچه‌رم همین چیزا بود. ولی شما دارین مقایسه می‌کنی دوره بنی عباس رو، دارین مقایسه می‌کنی، این به ضرر ما لزوما نشد، این لزوما به ضرر ما نشد. تو اینجا مثلا به خاطر رد پای امام زمان شما می‌بینید تو بعد از این علمایی که برورش پیدا میکنن، کتابایی که نوشته میشه، چون اینجا هم مثلا علم کلام اینجا یه گسترش مثلا به درد بخوری پیدا کرد دیگه. بعد حکومت ایلخانان نزدیک 140-150 سال بعد اون حکومت مهم تشکیل میشه، حکومت صفویه میاد. حکومت صفویه حکومت مقتدر 220 سال حکومت کرده، ما کلا 50 تا میگم 45 سالیم، ما بعضی وقتا فکر میکنیم چقدر مثلا چیز کرد، ما کلا 45 ساله تو تاریخ نگاه میکنی اصلا عدد نیست، اونا ماشاءالله همه زیاده. اون شاه عباس خودش تکیه قد حکومت کرده. 222 سال حکومت که صفویه، خب دوره بسیار مهمیه. من اسمش رو نمیذارم نقطه عطف. یه دلیلش میدونی چیه؟ چون دوره صفوی هم تمام شد. چون تمام هم که تمام شد یعنی اون نقطه عطف تاریخ، نقطه عطف یعنی یهو جهت عوض میشه. ما غیبت کبرا داره اینجوری میده، نقطه عطف یعنی که یه چیزی ممکنه جهت اینو عوض کنه. آیا یه تحول جو حکومت صفویه رو نوشتم حادثه مهم و مؤثر، ولی ننوشتم نقطه عطف. نقطه عطف نیست، حادثه مهمه. چرا؟ آقا بعد از آل بویه و اگر حالا حکومت مغول میدید رسما شیعه نشد، از اهل سنت بودش، ولی پادشاهاشون بعضیشون شیعه میشدن و به شیعه سختگیری نمیشد و علتش اینه که مثلا مشاور اینها مثلا سیم داوود مشاور شده بود، مثلا اینا علمای شیعه مشاوران حاکم شده بودن، این مدار اوضاع شیعه بهتر شده بود. حکومت صفویه رسما بعد شاه عباس چی میشه؟ بعد شاه اسماعیل چی میشه؟ رسما میشه شیعه. رسما میشه شیعه، یه حکومت مقتدر بزرگ و قوی تشکیل میشه. وقتی میشه حکومت شیعه، نگاه کنین اولین جاییه که جهان اسلام تقریبا دو پارچه میشه. اهل سنت میشه حکومت عثمانی، حکومت شیعی. یه حکومت عثمانی هست که میشه، تا قبلش بنی عباس و مغول اینا یک پارچه از جهان اسلام، تقریبا کل اسلام یه جاست، یه تیکه اسپانیا دسته هنوز بنی امیه بود، کلش تقریبا یک پارچه است. به صفویه، دوره صفویه میرسیم. یعنی جالبه، سال میشه مثلا هولوش 900، ما الان 1400 یه دوره هم 900 بوده. بعد اون سال اون حضور تقریبا کره زمین دو قسمت میشه، اهل سنت یه تقریبا کل اهل سنت میرن زیر مملکت عثمانی، عثمانی که حالا سرش الان میخوام صحبت کنم، حکومت شیعه ایران و قفقاز و افغانستان اینا میان زیر نظر حکومت شیعی. اینجا باز یه نقطه مهمه، یه نقطه مهم و تاثیرگذار هست که اینجا اتفاق میفته. علمای بسیار بزرگی ما اینجا داریم. آقا حکومت صفویه واقعا نبود، بسیار چیزی که الان داشتی شما نداری. کتاب شریف بهار الانوار، وسائلش چیه؟ تفسیر القرآن، تفسیر نورسته، اینا همه محصول دوره چیه؟ همین این دوره است. کتاب‌های بزرگ حدیثی، جوامع حدیثی نوشته میشه، علامه مجلسی مشاور در واقع سلطان شاه عباس اینا، بعد باهاتون اول بهار هم از اینا تعریف کرده، اشکال خاصی هم نداره تعریف کرده از اینا. بعضی‌ها میگن چرا تعریف کرده، مثلا چرا باید اشکال نداره؟ بابا تو همین شاه عباس رو مقایسه کن با اون دوران، چه دورانی رو گذروندیم تا رسیدیم به اینجا. اینجا حکومتی اتفاق میفته، یعنی یه شیعه نفس میکشه. شیعه نگاه کنید، اون تزکیه ای که گفتم دوره اهل بیت قرار چی بشه؟ تزکیه. انگار این تزکیه یه ذره تو دوره صفویه یه جوندار میشه، علمای بزرگ تربیت میشن، علمای عارف بزرگی تربیت میشن، این وسط شیعیان یه قدرتی میگن، یه وزنی میشن تو دنیا، تو دنیا یه وزنی میشن. خب ولی از نظر من اون نقطه عطفه نیست، چون بالاخره صفویه هم چی شد؟ تمام شد. با توجه به ظلم و این چیزا هم داشتم، من خب نمیدونم از اینو تعریف کنم، ولی پادشاه بودن، بالاخره معایب و مزایای خودشون رو داشتن. بسیاری از شما آثاری که توی ایران آثار پیشرفت مال کیه؟ همون همین صفویه است دیگه. مثلا بیشتر اینا بعد از دوره ایلخانان و صفویه، بیشتر این چیزایی که ما الان داریم بیشتر از اونجاست. حتی حرم امام رضا خیلی جاست، پیشرفتایی که کرد، توسعه‌هایی که داشت تو اون دوران بیشتر هستش. اصلا اغلب شاهان صفوی اینا توی مثلا کربلا اینا دفنن، کربلا رو خیلی گسترش دادن، کربلا خیلی درست کردن، سامرا رو درست کردن، کاظم اینا خیلی پیشرفت کرد تو اون دوران. اون موقع اینجا قبرای ساده‌ای بودن، واقعا خیلی چند کوچیکی بودن، همین شاه عباس و امثاله اینا رو مدار رونق دادن. خب بعد از دوره دنبال امام زمان داریم میگردیم و خط رو گم نکنیم، ما همینا رو اومدیم. بعد از دوره صفویه گفتیم افشاری ها اومدن، مغول ها حمله کردن، چیز افغان ها اینجا حمله کردن، دوره افغان ها بودن، بعد افشاری ها بودن، بعد زندیه شدن. اواخر زندیه که به ماها دیگه خیلی نزدیک شده، اتفاق عجیبی داره میفته تو ایران. آقا محمد خان قاجار میاد، یه شخصی به اسم ابراهیم خان کلانتر اینجا داره خیانت میکنه، درهای دروازه کجا رو باز میکنه؟ دروازه شیراز. و اون فجایع بزرگ در شیراز و کرمان اینها رقم میخوره، یهو یه سلسله عجیبی میاد بیرون به اسم قاجار. تقریبا ترخترین دوران تاریخ ایران شروع میشه. دوره قاجار و پهلوی خیلی دوره مهمی هست، دوران بسیار مهمی هست، باید اینا رو حفظ شیم. الان متاسفانه از این دوران فیلم میسازن، فیلم های عشق و عاشقی میسازن از دوره قاجار. مثلا این همه دارید فیلم میسازید که این همه اتفاق اینجا افتاده، اینا رو توضیح بده، این چه اتفاقی افتاده اونجا.
اونا به جای اونا رو توضیح بدیم، مثلا این تو اون روستا با اون عاشق شده بود، اون اونجا عروسی میگرفتش، به این چیزا چیکار کنیم؟ این همه اتفاق تو این دوران رو ول کردی به عروسی فلان روستا، مثلا داری از اونجا داری فیلم میسازی، یه جور تبرئه کردن اون دورانا. باید دقت کنیم اون دوران نباید تبرئه بشه، اون دوران اتفاق بزرگ افتاده تو ایران. الان میگم چه اتفاقی افتاده. نگاه دوره قاجار 136 سال طولانیه، تقریبا بیکفایت ترین پادشاه های کل تاریخ ایران هن. بیکفایت ترین پادشاه کل تاریخ ایران. تاریخ ایران پادشاه زیاده، کلن تا قبل قاجار نه همه دنیا پادشاهی داره اداره میشه، ایران هم دانجا باده. ایران پادشاه خوب زیاد داشته، مثلا دوره هخامنشیان بگیر، ساسانیان بگیر، نه پادشاهی بوده ولی پادشاه به درد بخور بوده، پادشاه با تعصب بوده، پادشاه با غیرت بوده، از مردم دفاع می‌کرده. مثلا صفویه خوب بوده، نمیدونم بعد اومدیم افشاریه، نادرشاه، اینا آدمای بالاخره با غیرتی هستن. درسته شاهن ظالمن از این چیزا دارم، ولی آدم وطن فروشی نیست، کشور دین رو بالاخره قبول داره، حرمت اهل بیت و این چیزا رو رعایت می‌کنه. رسیدیم به اینا، با یک گروه عجیب مواجه شدیم، گروه بی‌کفایت و متأسفانه طولانی مدت دورشون. ایران تیکه تیکه داره میشه تو این دوره، هی هر چند سال هر شاهی میاد یه کاره جدا میکنه، هی اینجا جدا شه اونجا جدا شه، و از همه مهمتر دو مال مهدویت داریم میگردیم. نفوذ شدید سه تا جریان در دنیا تو این دوران شروع میشه. امام زمان رو میخواید پیدا کنید اینجا رواسید میشه. توی غرب فراماسونری گسترش پیدا میکنه، توی غرب فراماسونری گسترش پیدا میکنه و یه مقدار چیزایی به اسم ایلومیناتی، اینا که بعدن یه صحبتی خواهیم کرد در موردش، جبهه داری. توی ایران بهائیت گسترش پیدا میکنه، توی عربی یعنی توی جهان تشیع بهائیت، توی جهان تسنن وهابیت. خیلی عجیب. تمام اتفاقات آقا الان از دوره قاجار به بعد، تمام حوادث الان محصول همون دورانه. اینا ساختار الان بر اساس اون ساختار چیده شده. همه کشورهای کره زمین بر اساس همون ساختار الان دارن میان جلو. غربی‌ها ساختارهای فراماسونری گسترده، یعنی انجمن‌های یهود کاملا فعال شدن تو این دوران. انجمن‌های یهود کاملا، انجمن‌های صهیونیستی کاملا فعال شدن برای انگار یه جریان خاصی. تو ایران بیکفایت ترین پادشاه ها آوردن، در صورتی که مثلا کریم خان یک پادشاه بسیار با کفایته و اصلا سنی، کریم خان سنی حاکم میشه ولی بسیار با کفایت هستش. لطفعلی خان زن برید دمودش بگید، یه آدم نابغه است، یه آدم نخبه است، یه آدم نخبه است، یه آدم نخبه نابغه، اینا میتونستن حاکم بشن، خیلی شرایط فرق میکردش. یهو اینو ور داریم آقا محمد خان قاجار رو بذاریم، و اینو برداریم مظفرالدین شاه بذاریم، ناصرالدین شاه برداریم، اینجور آدم ها رو بذاریم. مظفرالدین شاه 900 تا تو تعبیری داریم زن داشت، فقط ناصرالدین شاه 110 تا زن داشته. مثلا یهو بعدم یهو اینجور آدم از نادرشاه و شاه عباس و فلان اینا، واقعا شاه هم آدم داشته باشه، شاه به درد بخور داشته باشه، از اینا کریم خان و لطفعلی خان یهو رسیدیم به مظفرالدین شاه، اینا به فتحعلی شاه، به اینا رسیدیم. اینجا بود که اون دوران خاص حکومت ایران شروع شد. اینها نفوذ زیادی از طریق نخست وزیرها و وزرا می‌کردن به شاه. تو ایران جریان بهائیت ریشه دوام، ولی تو ایران چون مرجعیت و علما قوی شده بودن سالهای قبلش از دوره صفویه به بعد، شیخ مرتضی انصاری و اینا مثلا آدمای قوی تربیت شده بود، جلوش هرجوری بود گرفتن بهائیتو، بهائیتو جلوش گرفتن نذاشتن پیشرفت بکنه. انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، شیخ فضل‌الله نوری اینا وایسادن جان دادن روی این بحث که این اتفاق چش جنگ نگیره. اگه میرفت جلو ما بدتر وهابیای الان بودیم، اگه اون میرفت جلو ما بدتر بودیم. قبله بهائی‌ها کجاست؟ حیفای اسرائیل ها، اینو بدونید ها، قبله بهائی‌ها اسرائیله. همین الان اونوری نماز میخونن، نماز میخونن اینا، نماز میخونن، اونوری نماز میخونن. پیامبر قبله رو عوض کرد، بیت المقدس دور نکه، اون هنوز عوض نکردن. اینا همین دوباره این اومد گفت بها گفت من چیزی نمیگه اونوری بچه بشه، اینا اولم اونوریش کردن دیگه. الان هم مخفی اینا تو ایران فکر نکنید تموم شدن ها، خیلی هم تو ایران، الان تو ایران خیلی هم چیه، خیلی جا خیلی هم. بعد حالا زیاد اینا رو توضیح ندیم، بعضی از آقایون تو کشور خوب اینا رو تحلیل و آنالیز کردن، تو کجاهای صدا سیما، تو کجاهای فلان. اینجوری نیستش که مثلا میگی چرا فلان چیزو نمیسازیم، چرا ما در مورد انبیا فیلم نمیسازیم، چرا فیلم حضرت موسی رو میخوایم بسازیم، آقای سلحشور میمیره، بعد جوان شورجه فلان میشه و اون یکی فلان میشه، چی کجا میخوای بسازی؟ پروژه مال کیه؟ پروژه مال صدا سیما است، مگه میشه صدا سیما ساخت؟ مگه میتونی راه بسازی؟ مگه تو اونجا مگه میشه؟ بعد چرا نساختیم؟ از ظهور مهمه، مردان حسابی، ظهور کجا مهمه؟ یه فیلم نساختیم، یه فیلم از ظهور نساختیم، کجاش مهمه ظهور؟ یا آقایون مسئولینش میگن ما ظهور برامون کدومش مهمه؟ برامون ظهور یه دونه فیلم آخر زمانی ما نذاریم. انبیا مهمن، کدومش مهمه؟ کدوم یاد انبیا مهمن؟ کو فیلم؟ تو باید رزومه داشته باشی دیگه. خب اونجا باید نمیذارم بسازی، یه اتفاقیه اونجا، یه اتفاق. اونجای شبکه جریان بهائیت تو ایران نفوذ کرد، به صورت سری نفوذ کرده، از فضای علن خارج شدن، از فضای علنی خارج شدن، رفتن تو فضای سری. الان قطعا هستن، مگه میشه نباشن؟ قطعا هستن. الان جریان وهابیت گسترش اونور بیشتری پیدا کرد و موفق هم شد، حکومت رو گرفت دستش. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. قاجار اینجوری شد. حالا بریم نقاط عطف. پس قاجار یه نقطه عطف شد. قاجار اینور قاجار بود، اونور عثمانی. عثمانی تو اوج قدرت، قاجار تو اوج ذلت. درست اینا خوردن به تور هم، اینا خوردن. صفویه با عثمانی مقابله نمیکنه. اون شاه عباس قویه، شاه عباس واجد نه. قاجار فشل خورده به عثمانی قدر، خورده به قدر. خب معلومه چه اتفاقی داره اینجا میفته. میره جلو قضیه. نقاط عطف از نظر من سه تا اتفاق خاص میفته برای دوره قاجار، اواخر دوره قاجار. اولین اتفاق بزرگ جنگ جهانی اوله. نباید از این اتفاقا گذشت. ما تو ایران هنوز یه فیلم به درد بخواد جنگ جهانی اول نساختیم. آقا جنگ جهانی اول ببین چی شده؟ 4 تا امپراتوری بزرگ چی شدن؟ منقرض شدن، تبدیل به کشور. کل کره زمین الان برای جنگ جهانی اول، ما اینقدر کشور نداشتیم که الان کشورها رو شما میشمارید کلا میشه 200 تا کشور. کشور داریم کلا 1000 تا جمعیت داره. کشور داریم 500 تا جمعیت داره. اندازه زیباشهر ما جمعیتش کلا. این چه کشوریه؟ مثلا اینجوری الان کلی کشور داریم دیگه. قبلش امپراتوریای این میلیونی بوده، بعد یهو کشورای این تیپی تولید شد برای جنگ جهانی اول. کل کشورهای اسلامی محاصره شدن. یهو به چه اتفاقی افتاد تو جبهه باطل؟ جبهه حق داشت یه جونی میگرفت. اینور عثمانی، اینور صفویه، اینور نادرشاه، اینور کریم خان، مثلا یه جونی داشت میگرفت. یهو قضیه برگشت. 4 سال جنگ کردن. 1293 تا 1290 فکر کنم 1397 تیم 5 سال پیش، 100 سال قبل، کلا 105 سال پیش این جنگ صورت گرفته. بعضیا الان زندن، اونایی که بعضی از چیزایی اونجا بودن الان زندن. نگاه کنید 4 سال جنگ صورت گرفت، یهو همه چی عوض شد. تمام کشورهای اسلامی محاصره شدن، تمام کشورهای اسلامی سقوط کردن. 2 امپراتوری بزرگ کلا چی شدن؟ مثلا اینا سقوط کردن. دعوا یه جای دیگه اتفاق افتاده، عثمانی رو اومدن دیگه تیکه کردن. مملکت عثمانی کاملا چی شد؟ تیکه تیکه شد. قسمت عربی شد دادن به کیا؟ کل این شورای عربی که هستن رسید به فرانسه و انگلیس. مثل گوشت قربانی رو تقسیم کردن، لبنان برای فرانسه، این برای انگلیس، اون برای اردن، برای اون یکی. اما چی تقسیم کردن؟ جنگ جهانی دوم چرا اتفاق افتاد؟ آلمان گفت من چی؟ آلمان اینو بعد نگذاب ما چی؟ به ما این چی ندادید؟ بعد یادین کشورها گفتن یا روسیه هستن گفتن ما چی هستیم بسن؟ به بعد از اینا نرسیده بود. دعوای دوم سر همون دعوای اول بود. ارث و میراث رو درست تقسیم نکردن. دعوای دوم به تبعش اتفاق افتاد. 2 میلیارد جمعیت کره زمین اون موقع بود. نیمی از کل کره زمین درگیر جنگ شد. ببین چه اتفاقی افتاده. فقط 20 کشور درگیر نشدن، تمام دنیا درگیر جنگ. 20 کشور همین کشورهای آمریکای لاتین، بولیوی و فلان، اینا که اصلا هیچ کی اونورا نمیرسن. اون موقع هم که اینقدر این پیشرفت چیز نبود، کسی اونجا نمیره که. و اونا فقط جنگ نکردن، همه دنیا درگیر جنگ شد. واو، یه ما یه جنگی بگید کل دنیا وارد شده. 10 میلیون آدم کشته شده. 10 میلیون آدم کشته شده. حالا یه نکته ای، ما بی کفایت ترین پادشاه کل تاریخمونم. بدبختی قاجار که بی کفایت بود، بدترینش هم اون موقع خورده به تورمون. باز یه ذره فتحعلی‌شاه نبود، باز یه ذره چیز بودش، خوردیم به تور احمدشاه بچه جغله 10 ساله. وسط جنگ به این بزرگی تمام تاریخ داره تکلیفش روشن میشه. پادشاه ما یه بچه جغله 10 ساله است. عجب فساتی، واقعا عبرت عجیبی این اتفاق. تمام تاریخ اومده جلو، رسیدیم دست یه بچه فنان. او بچه هم اولش گفتش که بیطرفی اینا، اون علمای بغداد اینا بعدش نامه نوشتن، بعد علمای اونجا آقا چیزی کن، وارد جنگ نباید بشی الان، شما نباید بشی، شما همینجوری همه چی رو میبازی، جنگ هم نکنید همش میبازی، حالا چه برسه تو های طرف یکی بگیری. حالا ایران نه سر پیازه نه ته پیازه، کل کشتار 10 میلیونه. یهو تو ایران یه قحطی میشه، 2 میلیون ایرانی تقریبا میمیرن. 20% جمعیت ایران.
آقا فتنه های بزرگی اینجا اتفاق افتاده. اینجا یه ذره اختلافی قضیه، بعضی خیلی بالاتر میگن جمعیت ایران طبق تحقیقات که من کردم 9 تا 11 میلیون نفره، بعضی هم میگن 18 میلیون تا 20 میلیون، ولی بعیده چه عددی باشه، چون ما اول انقلاب 36 میلیون میشه نبودیم، اون نمیتونیم اون موقع 20 میلیون باشه، بعد بالاتر این عددش اون تناقض داره. حالا میشه 10 میلیون جمعیت، حداقل آمارا 20%، 20% کل ایرانیا کشته میشن. خیلیه. به امروز میشه 15 میلیون. فکر کن 15 میلیون ایرانی یهو کشته بشه تو 2 سال. کمتر از 2 سال. ما تو کرونا 100,000 کشته دادیم، جنازه نمیشه دفن کنیم. فقط جنازه نمیشه در چاه بذاریم، میشه خرم کنی آوردیم. با این همه پیشرفت دیگه الان یادیم 2 میلیون آدم اون موقع با اون امکانات، با اون شاهدی کفایت و کشور اشغالی روسیه تا قزوین اومده، انگلیس هم تا مثلا اصفهان هم اینجا اومده، 2 میلیون جنازه ها چی نشد؟ به این چه اتفاق، چه فاجعه ای تو کشوری ها رقم، ایران اصلا داغون شد، ایران متلاشی شد اونجا. یه قطعا یه نقطه عطفه، یه فساد بزرگه، یک فساد بزرگ داره در تاریخ اتفاق میفته. تا حالا چنین جنگی اتفاق نیفتاده بوده به این گسته در کل تاریخ، از زمان حضرت آدم تا اون موقع، تا حالا یه اولین اتفاق اینجوریه که داره میفته، یهو چنین جمعیتی توی کش دنیا کشته بشه. وقتمون حالا کمه ولی حالا اینو تمام کنیم، چنین جمعیت عظیمی کشته بشه از دنیا، بعد ایران نه سر پیازه نه ته پیازه این وسط، بعد ایران بیشتر کشته رو بده. این خیلی زور داره. آلمان دعوا رو شروع کرده، اتریش شروع کرده، اونا وسط جنگن، ما چرا باید ما کشته بدیم؟ ما چرا همین قزوین کلی مثلا جنازه افتاد، قزوین کلی کشته دادش، مثلا اینقدر کشته، اینقدر جمعیت عجیب. بعد جالبه آسیب دوم کی زیاد دیده؟ عثمانی. عثمانی هم طرف اصلی جنگ نبود، اینا حالا بعد دو سه تا طرف اصلی جنگ شدن، یه تقسیم تیکه تیکه کردن اینا رو، قسمت ترکیه رو دادن، بقیه شد دیگه چیکار کردن؟ تیکه تیکه شد. اولین اعلامیه‌ای که اسرائیل باید تشکیل بشه بعد از جنگ جهانی اوله، بعد جنگ جهانی اول اسرائیل تشکیل نشد، ولی اولین اعلامیه‌ها رو چیکار کردن؟ بعد نشون میده کی داره چیکار میکنه. اون فتنه کم کم معلوم میشه سر کجاست، سر مار جنگ جهانی اول دوم رو بهتون میخوام معرفی کنم. امروز سر کیه، کی این کارو کرد، فتنه دست کی بود؟ قبلش تو دوره قاجار این فشارهای فراماسونری و ایلومیناتی این چیزا زیاد شد تو دنیا، وهابیت و یزیدا، بعد یهو اومد جنگ جهانی اول شد. جنگ جهانی اول تموم شد از 1290 تا 1318، میشه چند سال؟ 21 سال. 21 سال این وسط یه وقفه اتفاق افتاد بین دو جنگ بود که خیلی بحرانی بود تون دوران هم کره زمین، همش تقسیم غنایم بود، یه عده جمعش کشته میشدن، برای بعد بیماری های طاعون و سیل و مثلا فرسون وبا و این چیز هم که دیگه الا ماشاءالله، علتش این بود که خودن جنازه ها خیلی تو زمین مونده بود، بعد مثلا فجایع زیادی تو وزن کتاب های تاریخ می‌نویسم اونجا شده بود، میخوردن آدم ها. مثلا اینجوری مثلا الان همین الان تو غزه میمونن چیز میشه، مثلا این موقع خدای حیوانات حمله میکنن به جنازه ها دوستا، مثلا از چیزا میشه. اون موقع ببین چه اتفاقی بود، چون حیوان هم گشته میدن دیگه، و آدم هم گشته میشه، حیوان هم گشته میشه، جنازه اونجا افتاده کسی هم دفنش نمیکنه، چیکارش میکردن؟ بعد ببین چه اتفاقی میفته، فجایع اون زمان اصلا قابل تصور نیست چه اتفاقی افتاده. کدوم کشور؟ ایران. ایران دوره صفویه رو بگیرید، ایران به اون عظمت، میدان امام اصفهان فلان، همین اون عظمتی که الان یهو ایران شده داغون، یه چند تا پادشاه بی‌کفایت اومدن هم ایران تیکه دیگه، یه کشور داغون شده. بعد جنگ جهانی دوم شروع میشه. موقع جنگ جهانی دوم 1124 تمام میشه. 1124 بعضیاتون هم الان اینجا نشستید، متولد قبل 1124 هستید اینجا، کسی متولد 1324 هم مولاش مثلا کلی آدم داریم دیگه، متولد 1324 قبل جنگ جهانی دوم خیلی وقت نیست، نمی گذشته، یعنی زمانی نیستش از اون دوره گذشته. جمعیت کره زمین اون موقع 2,300,000,000 بوده، نزدیک 80 میلیون آمار رسمی کشته شده، آمار غیر رسمی بالای تا 150 میلیون هم گفته میشه کشته شدن اون موقع، چون آمار وجود نداشت که اون موقع اینجوری بگن جنگ بوده دیگه، مثلا میزدن تمام شد دیگه. الان جنگ غزه ما آمار دقیق نداریم، همین الان تو این جنگ ها آمار دقیق وجود نداره، چون اینا که میارن بیرون رو دارن میگن، اونا که نیاوردن بیرون رو که نمیگن که، اونا که میدونن رو گفتن اینقدر، برای اونا که نمیدونن رو که نگفتن که. نزدیک 3-4% کره زمین مردن. کل کره زمین 3-4% مردن. زخمی ها رو در نظر بگیریم 10% کره زمین یا مردن یا زخمی شدن. یه چیزی عددهای وحشتناک این تیپیه. بعضی کشورها مثل بعضی نژادها میبینید که کلا منقرض شدن. مثلا نژاد جرمن خالص الان تقریبا نداریم. اینا مثلا منقرض شده از بعضی نسلی که توی دانمارک و اینا مثلا خیلی هاشون منقرض شده اصلا نیستن الان دیگه. مثلا الان آلمانی اغلب دورگر دیگه، مثلا این ترکیه فلان اینا، نه آدم رو اونجا دیگه اصلا زناشون مردی برای ازدواج وجود نداشتن، همه کشته شده بودن. حالا تو این وسط شما میبینید که جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. این چیزی که الان تو کره زمین میبینید بعد جنگ جهانی دوم شده، یهو همه کره زمین رو دوباره تقسیم کردن با تقسیم غنایم خاصی. چرا؟ چون یه لات گنده اومد وسط. کی اومد وسط؟ آمریکا شد لعب قدرت. یعنی یهو تو جنگ جهانی اول انگلیس و فرانسه میداندار بودن، جنگ جهانی دوم یهو شوروی و آمریکا شدن، حالا ابرقدرت دنیا اومدن وسط. آیا این اتفاق، این که چند درصد کل کره زمین میره، به امام زمان ارتباطی داشته؟ اون موقع امام زمان چی کار میکرده؟ امام مگه زمان نبوده؟ داشته اونجا چی کار میکرده؟ این همه آدم کشته شدن، این همه آدم، جبهه حق تارومار شد، له شد. یا کنید جمهوری اسلامی بذارید تحلیل کنن. امام خمینی میدید اون موقع چند سالشه؟ امام خمینی سال 1381 به دنیا آمده، 1368 از دنیا رفته. امام خمینی تو جنگ جهانی اول 16 سالش بوده. امام خمینی با جنگ جهانی اول رو دیده، یعنی شما فکر نکنید اونا دورا، امام خمینی بعد اونا رو دیده. تو جنگ جهانی دوم امام خمینی 43 سالش وقت جنگ تمام میشه. نه حواستون باشه. امام خمینی 43 سالشه. جنگ تمام شده، امام خمینی 43 سالشه. ایران چجوریه برای جنگ جهانی دوم؟ یک شخص نادان رضا شاه که بوده، رضا شاه رفته، کشور کاملا یک کشور فراماسون شده و بهاییت، کشور ایران یک دولت پهلوی، دولت بهاییته، یه دولت کاملا بهایی و فراماسونه. دولت بهایی رو باید نقد کردش، پسر الان اونور دنیا وایساده داره میگه من بیام اینا، یا خودش هم مثلا هیچی نمیفهمه، یا مثلا ما اینجا اینقدر اینجا بحثا نشده، این دوران ما تحلیل نمی کنیم. اینا کی هم؟ هویدا کیه؟ این یکی اینا کیه دارن توی کشور حکومت میکنن؟ اینا همه یا بهایی هم یا فراماسون هم. فراماسون های رسمی تو ایران کلی لوژ فراماسونی وجود داشته. شما الان هیئت دارید تو کشور، اون موقع هیئت های فراماسونی داشتیم، رسمن شیطان برستی میگردن، رسمن بوده. کازینو فقط اینا نیست اون دوران، نه اون دوره برای این چیزا نیستش. رسما کشور فراماسون بوده، رسما کشور فراماسون بوده، یه کشور شیطان پرست شده بودیم. یعنی نگاه این جبهه باطل چقدر اومده جلو، دنیا رو، معادله رو عوض کرده. آدم مسلمان ها اهل سنت که تیکه تیکه شدن، اونجوری شدن، همه کشورهای کوچولو کوچولوی وابسته با پادشاه همه کشورها عروسی کردن، یهودیا ازدواج کردن، پادشاه اردن سلطان حسین یه شطور چرا تو رو به چیه مثلا با خاندان سلطنتی فلان ازدواج داری میکنی، بعد زنگه یهودی میشه مادر مثلا همسرت، بعد بچه‌ای میشه بعدن چی امروز پادشاه اردن، بعد اون اردنه که داره هرچی لعنت هست بهشون داره شیطان نمیذاره کمک به غزه برسه. الان اردن اگه آدم بود که الان درست میشد خیلی غذایی که نگاهیم آدمای مردمش رو با پادشاه کیه؟ پادشاه مادر یهودیه. اغلب پادشاه های عرب ها مادر یهودی هست، اینو بدونیم، مادرهاشون یهودی هست، مسلمان نیستن، اغلبشون این حالت رو دارن، وهابی اون سران سعود هست، بعضی هاشون این حالتی هست. خب تو این دوران عجیبی که اتفاق افتاده، فکر کنیم سال 1324 الان، سال امامم 43 سالشه، امام حالا امامو بریم تحلیل کنیم. امام کیه؟ امام موقع کتاب آداب و صلات داره می‌نویسه، 40 حدیث داره می‌نویسه، امام داره کتابای سیر و سلوک می‌نویسه. عجیبه، تو اوج اون بحران‌ها امام داره اینجوری می‌نویسه. امام نوشته‌هاش این چیزاست. سال 1324 ایران این وضعیتش، بعد کلی از جمعیت پشت مردم داغدار زیاد، حاکم ها اینا شدن، بعد به فشار زیاد به علما و فلان که همه باید چی کنید بشینید سر جاتون، کسی هم نمیدونید. نگاه کنید اینجاست که یه هوی اتفاقاتی میفته. قشنگ دقت کنید، لا اله رو گفتیم، حالا میگم که الا الله. کره زمین کلن رفته دست جبهه حق. کره زمین از نظر من سال 1124-1330 اون موقع در نظر بگید کلن دست جبهه باطله، یعنی از دست جبهه حق چی شده؟ خارج شده. اصلا هیچ حاکم اسلامی در روی حاکم اسلامی واقعی اصلا وجود نداره. الان کره زمین هیچ چی وجود نداره. اون که میگه یریدون ان یطفئوا نور الله و عفا، نور الله رو دارن خاموش میکنن. نور داره خاموش میشه تمامه، یعنی داره انگار چی میشه؟ از نظر من اون موقع میخوام تحلیل کنم، میگم تمامه دیگه، کار جبهه تمام، کار جبهه تموم شده. یعنی فاتحه ظهور اینا رو دیگه بگم تموم شد رفتش، همه دنیا رو اینجوری گرفتن، ابرقدرت هم شدن، سازمان ملل درست کردن. سازمان ملل درست کردن، اولین مصوبهش هم تشکیل کشور اسرائیل بوده، اسم خودشون هم گذاشتن شورای امنیت. حق وتو هم دادن، تمام دیگه. حق وتو دادن یعنی هرچی من بگم دیگه، حق وتو معنی یعنی هر چی من بگم تو دنیا، معنی حق وتو اینجوری دادن به خودشون. همه‌شون هم که بمب اتم دارن، دو تا هم که ژاپن زدن، یعنی اینکه هیچ کی دیگه نفس نکشید. یعنی شما هم تو اون دوران باشی چه تعریفی داری؟ میدادم از نظر فکری هم اسمای مختلف، اومانیست، مارکسیست، یعنی اینا رو تصدیق کن، اوجشون فراماسونی رو اینجور چیزا، تو این ورم وهابیت، تو این ورم چیز، تمام دیگه. یعنی مثلا عملا شما نگاه کنی جبهه حق وجود وهابیت میاد که یعنی بنی امیه، وهابیت یعنی معاویه، یعنی یزید، یعنی اونا، وهابیت یعنی اون تفکر اومد بالا. نگه اون تفکر بود، یعنی دوباره انگار معاویه شد حاکم، یزید شد حاکم و اینا، بعد معلومه کربلای دیگری هم باید چی بشه مثلا اتفاق بیفته دیگه. اینورم که حکام مثلا اونوری، اونور گذاشتن حاکم اینجا کاملا. اینجاست که تحلیل خود ما اینه که و برآورد ما اینه که فساد اول اتفاق افتاده. این ماجرا به نظر فساد اول بنی اسرائیله. ماجرای فساد اول بنی اسرائیل در قرآن گفته میشه، این بزرگترین فسادیه که به نظر میشه در تاریخ اتفاق افتاده. حالا که از نظر کمیت حداقل بزرگترین فسادیه که در تاریخ اتفاق افتاد. گناهایی که باب کردن بعد از جنگ جهانی دوم تو تاریخ سابقه نداره این حجم از گناه، و همه الان هم دارن میکنن این حجم از گناه. کشورهای غربی و پوشش هاشون عوض شد، فلان شد، مثلا همه این چیز، اینا همه بعد جنگ جهانی دوم داره اتفاق میفته. فساد بسیار گسترده که زیر سر همه اینها، نه این اعلامیه سازمان ملل وقتی اومد گفتش که اولین مصوبه تشکیل کشور اسرائیل بفهمید که جنگ جهانی دوم کی رو انداخته، جنگ کی رو انداخته. اون غنیمت بزرگش رو داره چی میکنه؟ داره میگیره. اون غنیمت بزرگش داره میگیره، میگه اونجا مال من، اونجایی که تو جنگ جهانی اول دادن به چی؟ انگلیس. انگلیس داد به کی؟ هبه کرد، هدیه کردش به اسرائیل. حالا تشکیل اینجا پس تمام معادلات الان داره از اونجا نشأت میگیره. حالا تو اینجایی که کورسوی امیدی وجود نداره، یه پیرمردی تو قم بلند میشه میگه که باید دین احیا بشه. نه به علم حق و ور میداره، مثلا یه پیرمرد ساده ور میداره، همون اولش بایکوتش میکنن سریع، تو رو باید بگیریم زندان کنیم فلان کنیم بدازیم، جرات نگیرم همون بکشم اون لحظه اون موقع، بعد سود بایکوتش میکنن. ولی یه صدا در اومد، انگار در تنش ها یه صدای برخواد در اومدش. نگاه کنید ماجرای جمهوری اسلامی ایران، اتفاق این که کشوری به اسم ایران توش اومد اسلام احیا شد، انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، یکی از بزرگترین معجزه هاست. شما من اون فضا رو کلش گفتم، تو اون فضا یهو از جنگ جهانی دوم تا پیروزی انقلاب 33 ساله. یعنی یک جوان به دنیا آمده بود اون موقع شده 30 ساله، انقلاب پیروز شده، شده 23 ساله. نبار در اوج خفقان اون فضایی که قرار شیطان مرسی جا کنه، یهو یه چیزی اومد بیرون. این معجزه میشه یا نه؟ این یک معجزه است. اونها برنامه‌ش این بود کار تموم کنن، کار که تموم جبهه حق نابود بشه. یهو یکی اومد و صدایی بلند کرد. اینجاست که به نظر میرسه دیگه من جمع‌بندی کنم چون طولانی شد، چرا جلسه بعد نمیدونه ادامه بدیم چون ناقص نمونه بس. جبهه باطل تمام زورش رو زد اون موقع تا یه جایی نابود کنه. یریدون لیطفه نور الله بافواهم، اما والله متم نوره. خدا یه اراده دیگه ای داره، انگار که خدا یه چی دیگه میخواد. کسی واقعا اون موقع باورش نمیشه این اتفاق بشه بی افتاده، خصوصا حکومت پهلوی با حکومت قاجار فرق داره، اینا رو باید تحلیل کرد. حکومت پهلوی مثل اونا بی عرضه نیست، یه حکومت خصوصا نخست وزیر حکومت های با عرضه این هم، یعنی مثلا دنبال چیز هست، اینا اومدن چیز کنن اونوری بسازن، دنبال ساختن هم ولی اونوری، اونا اصلا دنبال ساختن نبود، دنبال عیاشی و الباطی و مثلا اونجا چیزه بودن، اینا دنبال ساختن ولی اونوری هم. خاطر این شاه این میگفت مثلا ایران جدید بسازیم مثلا فلان، اون منظورشون بود دیگه، یه ایرانی که نه ایران ترکیه فلان، ایران خیلی جلوتر از اونا، ایرانی که کلا دیگه بشه مقر اصلی شیطان پرستی. آقا ترامپ اومده بود اینجا مثلا هیئت بزنه دیگه، یعنی مثلا برای خودش اومده بود کلی فساد اینجا رو، ترامپ مثلا اینجا نذارید، باید یه جای خیلی اوکی باشه که مثلا ترامپ من باید اینجا بزنه دیگه. اونا یعنی چنین شرایط ایجاد کرده بودن، اینا اومدن بزنن، حالا اسم هیئت این موقعی چیز نکنی، اومده بود مثلا فساد را بندازه، یعنی کشور رو به فساد مازی بجونه. نگاه کنید انقلاب یه فساد گسترده اتفاق افتاد توی بحثای بنی اسرائیل. اینجوریه خداوند میفرما که و قضای نافل کتابه فل کتاب لتفسدون نفل عرضه مرتین بله تعالی نه اولوان کبیره، دو تا فساد دارن یه اولو کبیر. بعد میگه که فاذا جاء وعد اولاهما، یه کاری میکنن بعد میگه وعد الاخره. بنی اسرائیل دو تا فساد دارن، دو تا وعده دارن. فساداشون اینجوری نیست که دو تاشو بکنن تمام شه، دو تای بعدش وعده هاشو بشه، نه، یه فساد یه وعده، فساد دوم وعده دوم. فساد اول تحلیل ما اینه که اتفاق افتاده، فساد اول تو بعضی روایات فساد اول رو نسبت میدن به شهادت اهل بیت علیهم السلام. الان تو این تحلیل اون چون بعد از اون بلاواسطه وعده اول اتفاق نیفتاد عملا، پس اون این ادامه همون فساد هستش. فساد اول به نظر میرسه تو تحلیل غیبت کبری که داریم میکنیم، به نظر فساد اول تو دوران جنگ های جهانی اتفاق افتاد، فساد بزرگی اینا انجام دادن، هم قتل هم سایر فسادها. فساد اول انجام شد. شما بعد سال 1324 اگر به وعده های خدا ایمان داشته باشی، حالا باید دنبال چی باشی؟ وعده اول. امام خمینی دنبال وعده اول بود، گفت حالا باید این قضیه چی بشه؟ حالا یه دونه زلیل حالا باید بخورید، حالا زلیل حالا باید بخورید دیگه. وعده اول به نظر میرسه ما وارد شدیم، ما با وارد وعده اول شدیم. نگاه کنید انقلاب ایران شروع شد، اینا رو من سریع بنویسم بعد از اینکه نوشتم بگم تون تون بحث ناقص نشه. هست دیگه نشدید؟ شدید ها، یه صلوات بس بفرستید. به دوران بشارت ها برسید. نگاه کنید انقلاب ایران هیچکی باورش نمیشد یهو پیروز شد. یه پیرمرد بلند شد، یه چیزی هست، چهار نفر دوم چیز شدن، یه فیضیه اتفاق افتاد، یه فلان شد. قیام برای چی آقا هی قیام 19 دی جلسه میذاره، 29 بهمن میذاره، چرا؟ مهم بوده اینا، نه مهم بوده، دست خدا بوده اینجا. یه هایی تیر تو قنبله میشن، یه هایی تو ورامی فلان، یه هایی همینجا جمع میشن، یه هایی تمام شده هست. حکومت به اون قدرتمندی که پهلوی مثلا فکر میکرد الان من درست کردم، هیچ کی نمیتونه چیز کنه، آمریکا باشتم اون یکی باشتم اون یکی باشتم، با چهار تا اینجوری تظاهرات تمام شد رفت. تعداد شهدای انقلاب زیاد نیست، تعداد شهدای انقلاب چند نفره؟ شهدای انقلاب مطمئنی؟ 60,000 تا؟ نه کمتر از این عدد باید بشه. کل شهدای ما 200 مثلا 30,000 تا، بعد به نظر مثلا زیر 50,000 تا. نگاه کنید ما توی جنگ جهانی اول چند تا شهید کشته دادیم؟ 2,000,000. با 30,000 نفر امام خمینی تموم کرد رفت کارو، مثلا تموم کرد رفت. مثلا ببین چه اتفاقی، اونو ببین با این قیاس کن چه اتفاقی میفته. به نظرم هیچ کی باورش نمیشد اون موقع، تا هنگ بودن چجوری میشه یه فیلم من اونم فرستاده میشه تو پاریس، مثلا مرد فاتح جنگ جهانی اول دوم فرستاده تو اون سرزمین. بعد میدید اینجا چه اتفاقی میفته. دوران انقلاب خیلی بحثای جالبیه، حالا این میکنم نمارد حضرت آقا بگم. حضرت آقا متولد 1318 است، جنگ جهانی دوم شروع میشه، ایشون دنیا میاد. ایشون این متولد ها مهمه، حالا اینا بحث داره. آقا تو تولد حضرت موسی صلی الله علیه و آله رو ببینید، اینا تولد مهمه. حضرت ابراهیم واسه اینا چی شد؟ اینا تولد ها مهمه. آقا شناسنامه 24 تیر 1318 است. خودش گفت اینا بیچاره نیست که در اون زمان شناسنامه رو چیستر گرفته. 29 فروردین است. و 29 فروردین جنگ جهانی دوم 9 شهریور شروع میشه. آقا وقتی جنگ شروع میشه 4-5 ماه است. همین 4-5 ماه است. یعنی تو اینجا یک نوزادی داره چون از همون فروردین اینا از یه سال قبل آغاز جنگ دیگه هیتلر شروع کرده بود. یه جنگو می‌خواد شروع کنه. یعنی وقتی جنگ داره دنیا میاد یکی به دنیا میاد. یهو یک مولودی در خراسان به دنیا میاد. در مشهد یکی یهو به دنیا اومد. اینا مهمه. اینا رو بدونید. در مشهد یکی اونجا به دنیا اومد و جنگ شروع شد. و جنگ شروع شد. و آن کسی که فاتحه جنگ و خون همون فرد بود که اون روز به دنیا اومد. یعنی تمام معادل جنگ رو همون فردی عوض کرد که اون روز تازه به دنیا اومد. اون به دنیا اومد دید همه چی خراب شده زر همه چی چیکار کرد عوض کردش. حالا باید در مورد ایشون صحبت کنیم. پس جناب یه اتفاقی افتاد. یهو هیچکی هم همین چیزه چون انقلاب یا از سال 1342 شروع شد ولی خیلی چیز نبود که چهار تا بچه می‌رفتن اینجا یه شعار می‌نوشتن در دیوار دیگه. بعد یه مقدار رفت شده دو سه سال آخر یهو جدی شد دیگه. تو دو سه سال یهو فاتحه چیزی که اینا شاید 300 400 سال حداقل برنامه‌ریزی‌های حرفه‌ای فلان پروتکل‌ها رو چنگ و رابندات این هم آدم بکش هدف اینجا بوده. هدف آمریکایی‌ها مهمه. شیطان شما در نظر شیطان دنبال چیه؟ من نمی‌خوام میگه فد عزت کلا اغویان نه هم اجمعین ابلیس دیگه پشت برده ابلیس بوده دیگه. اغوا دین یعنی میخوام برم اغوا کنم. اغوا نخواهیم بشیم باید چی باشیم؟ دین حق باشیم. دین حق یعنی چی؟ شیعه. پس هدف جنگ جهانی اول دوم ایرانه. به خاطر این شما میبینید ایران نه سر پیاده نه تایی پیاده ایران رو دارن میزنن چون ابلیس پشت پرده است. ابلیس با دست یهود و اینها اومده داره بسن کار میبره جلو. یهو انقلاب پیش اومد. این انقلاب شبه معجزه است. نگاه کنید بقیه اجازش اینجاست. جنگ میکنن. کیا جنگ میکنن با ایران؟ فاتحان جنگ جهانی اول و دوم دارن با ما جنگ میکنن. عراق کیلو چنده؟ عراق کجا داره جنگ میکنه؟ فاتحان جنگ جهانی اول و دوم دارن با ما جنگ میکنن. اصلا مدل جنگ ما مدل جنگ جهانی دومه. مدل جنگ ما مدل جنگ جهانی دومه. چرا دارم اینو میگم؟ جنگ جهانی دوم همینجوری بود. اینجوری نبود که آلمان همه جا نیرو بفرسته با ایتالیا میفرستاد. اینا با هم تیم بودن دیگه. تیمی داشت کار میشد دیگه. تو مدل تیمی جنگ رو انداخته بودن جنگ جهانی دوم. این تو اون تیم اون تو اون تیم دیگه تیماشون اینجوری تقسیم شده بودن دیگه. جنگ تحمیلی عجیب را میفته علیه ایران. تمام فاتحان و مغلوبان جنگ جهانی اول و دوم با هم دست به یکی میکنن اینو عبد ببریم. آقا مرد حسابی عرب ها شما ها مغلوبان جنگ جهانی دومی شما بیاد پشت ما وایستید. آلمان تو مغلوب جنگ جهانی دومی تو بیاد شما وایستید. اما فاتحان و مغلوبان جنگ جهانی اول و دوم این تعبیر داره اون جنگ هیچ کی نداره. این درستش اینه از نظر من. فاتحان اصلی جنگ جهانی دوم و مغلوبان اون موقع ریختن رو سر ایران. یه کشور تازه مثلا انقلاب کرده کلن 36 میلیون جمعیتی که کلن 18 میلیون مرد داره یه که کلن 10 میلیون نفر اصلا پتانسیل رفتن به جنگ داره رو میکشن وسط میدان. میگم وسط میدان. اگر وسط این جنگ این کشور بیاد بیرون اسم این چیه؟ اسمی واقعا چی میشه؟ بابا عثمانی با اون ابرقدرتی دو سه سال نتونست دوام بیاره. عثمانی الان 50 کشوره. نمیدونی نتونست دوام بیاره جلوی این آدما. شما آمریکا وارد جنگ شد. انگلیس اینا همه وارد جنگ شدن. نگاه کنید اگر وسط یه دعوای بین مورچه و فیل مورچه بیاد بیرون آخر دستش هم اینجوری بتکونه کی ویروس شده این وسط؟ نباید وسط جنگ شما اینه ایران از سال دوم جنگ دیگه پیروز شدش. ایران بعد فتح خرمشهر شکست خاصی دیگه نداره که. درسته؟ بزرگان جنگ جهان هستن. ایران بعد مال تاریخی اینا رو خوندیم. ایران بعد جنگ جهان ایران بعد فتح بعد اینکه خرمشهر از دست داد تقریبا چیز خاصی دیگه از یعنی تا سال 60 ایران یه زمانی دو سه سال اول جنگ چیز بود. ایران بعد سال 60 دیگه همش پیروزیه دیگه. یعنی خیلی عجیبه این اتفاق. جنگ ایران اتفاق عجیبیه. جنگ تمام میشه بغیر تندو میریم شاید جلسه هم باز میگم صحبت کنیم. بعد جنگ میریم دوره که دوره متولد اول جنگ جهانی دوم شروع میشه. ایشون دوره شروع میشه، آقا اصلا یهو سیستم رو ریختن، تشکیل جبهه حق داره میده با کشته های جنگ جهانی دوم و بازماندگان اینا شروع کرده چیکار میکنه؟ داخل سازندگی ها رو شروع کرد، کم کم تو خارج شروع کرد سازماندهی حزب الله لبنان، بعد شروع شد همینجوری گروه هایی مثل فلسطین و فلان اینا، بعد جبهه ها رو که کامل شد حالا دعوا رو دوباره شروع کردن. یعنی گفتن حالا ما رو زدید قبلا، حالا بیان ببینیم چی به چیه. نگاه کنید از نظر من از سال 84 یه ذره شرایط عوض شد، ما وارد پیروزی ها شدیم، جبهه روند داریم دنبال امام زمان داریم تو تاریخ میگردیم. امام زمان کجاست؟ امام زمان داره یه جا اثر میذاره. به نظر بعد از این که جنگ تمام شد، یه ذره دوره سازندگی تو ایران شروع، یه تنفسی کشور گرفت و ایران سریع جاها رو درست کرد. یعنی بعد جنگ نگرفتیم بخوابیم، سریع حزب الله لبنان داره اینا همین اولای جنگ درست شدن اینا. نگاه کنید پیروزی های این چند سال، ببینید امام زمان کجا سلام داره چی میکنه. تو ریاضی یه بحثی هست به اسم الگو دنباله، شنیدید؟ من میگم 5 10 15، شما بعدیشو میتونید بگید، میگید یه الگو اینجا و یه دنبالش رو میتونید بگید، درست؟ میگه این 5 10 15، بعد میگه مثلا 4 اونان دیاله، بعد این فرایند آدم نگاه کنه بعدیش نمیتونه بگه. حالا نگاه کنیم این 10 سال 20 سال اخیر چه اتفاقی افتاده. تو این 18 سال اخیر این چی شده؟ جنگ 33 روزه حزب الله لبنان، تو 33 روز حزب الله فاتح جنگ جهانی دومو شکست داد. تو 33 روز حزب الله فاتح جنگ، اسم اسرائیل نگید، بگید فاتح جنگ جهانی دوم، اینا محصول جنگ جهانی دومن. اونی که آلمان نتونست جلوش وایسه، اونی که عثمانی اونا نتونستن، این 33 روزه شکستش داد. از لبنان، جنوب لبنان خارجش کرد اسرائیل رو. 22 روزه جهاد اسلامی و حماس با هم دیگه چیز کردن، اسرائیل سر جاش نشوندن، از غزه انداختنش بیرون. این غزه مال این غزه دست اسرائیل بود، اسرائیل چرا میخواد بیاد اینجا؟ غزه دست اونجا اسرائیل بود دیگه. اینا 22 روزه انداختنش بیرون. یه سری جوان نشستن با هم دیگه چیز کردن، چند هزار نفر بیشتر نبودن. اسم اینا چی باید باشه؟ ماجرای اربعین یهو شروع میشه، گسترش وحشتناک پیدا میکنن. یهو شما میبینی 20 میلیون آدم میرن برای امام حسین، یهو تو دنیا از دنیا میان. پیروزی برده اونا شروع میکنن ترفند زدن، دوباره جنبش وهابیت فعال میکنن، داعش ورژن جدید وهابیت درست میکنن با الگوریتم بنی عباس، سپاه خراسان اینجوری درست کنیم. تو 5 سال نسخهشو یکی مثل سردار سلیمانی میاد رحمت الله علیه نسخهشو میبیچونه. 8 شعبی تشکیل میشه. عراقی که همش تو جنگ بوده، عراق از زمان امیرالمومنین تا اون موقع همش تو جنگ بوده، یهو یه گروهای شیعی تر تمیز با صفا یهو ایجاد میشن. 8 شعبی نزدیک 200,000 تا جمعیتن، از زیادن، یه لشکرن. نزدیک 20 تا گروه هم، 20 تا گروه هم. 8 الوطنی تو سوریه شروع میشه. یهو فاطمیون شروع میشه، زینبیون، اینا معجزه است. اینا معجزه است، این پیروزیه. شما تونستی چنین آدمای تربیت کنی تو دنیا. شمایی که نگاه کن چند سال قبلش مغلوب جنگ جهانی دومی، بعد اومد پیروزی یمن اتفاق میفته، یهو یمن آزاد شد. بابا یمن اینا شوخی نیست، این اتفاقا اونا دوتا جنگ رو انداختن که اینا رو از دست عثمانی بگیرن بدن دست علی عبدالله صالح. نکول جنگ رو انداخته که این کارو بکنه. شما یهو عبدالملک حسینی میاد تو قم درس میخونه، 4 سال بعد میره اونجا، سری چیزی با یه سری جوان با میشه. الان دیشب 2 تا از کشتیای مثلا انگلیسی رو داره میزنه. آقا انگلیس یعنی فاتح جنگ جهانی دوم، یعنی حق وتوی چیز، یعنی مثلا 1000 تا کلاه اتمی داره. یمن یه سری پابرهنه های یمن داره 2 تا کشیشو میزنه. یعنی اسمش چی میتونه باشه؟ نبرد الان طوفان الاقصی مهمه. این حماس، این بچه‌هایی که دارن جنگ، اینا بچه یتیم‌های همون جنگ‌های قبلی‌ان. اون مثل اینکه الان فلان بچه مثلا مادرش کشته، اینا بزرگ شدن بچه پابرهنه شدن، مثلا اینا که دیگه جنگاور فلان نیستن که. بابا تا الان انگلیس رسما وارد جنگ شده، تو جنگ با اسرائیل. آمریکا رسما تو جنگه. بحرین تو جنگه، عربستان تو جنگه، اردن تو جنگه. مثل اینا همه رسما با اسرائیلن، دارن جنگ می‌کنن. اینا یه سری محاصره، یه جایی هم که کلا محاصره 360 درجه، اینا وایستادن الان 4 ماه مقاومت دارن میکنن، اونا به دست پا افتادن. یه اسمش پیروزیه، این محصول زیادی خواهد داشت. و یکی دیگه از پیروزی های این مدت، تغییر نگاه های جهانی به آمریکا اسرائیل عوض شده. الان نگاه های جهانی
اینا دست ولایت امام زمان علیه السلام هستش. و یه اتفاق خیلی مهم تو این یکی دو ساله افتاده، محبوبیت خارق العاده ایران و شیعیان در دنیا. یه حرفا رو نگاه نکنید، ایران محبوبه در دنیا، ایران در دنیا محبوبه. اونایی که میرن این ور اون ور جایی که باید برن، اونا میفهمن بری هند، بری پاکستان، بری مالزی، بری اینجا، میفهمن ایران محبوبه یا نیست. و شیعه و شیعیان، شیعه خیلی محبوب شده تو دنیا. چند روز پیش بلاگر عرب گفته بود نگاه کنید دیگه، این ور یه اهل سنت دارن جنگ میکنن، سید حسن نصرالله شیعه داره از لبنان میزنه، عبدالملک شیعه داره از یمن میزنه، هشت شعبی شیعه داره از اون ور میزنه. بعد گفته بود اینجا هم امارات و عربستان و اردن دستبیکی کردن که به عربستان کمک کنن، نه کنم به اسرائیل کمک کنن. خب الان این چیه داره نشون میده؟ این محبوبیت اون دریدی اون بلاگرش وقتی داره میفهمه، یعنی اینکه فهمیدن تو دنیا محبوبیت شیعه خارق‌العاده رفته بالا. امسال مهمترین اتفاقش محبوبیت شیعه است و محبوبیت شخص مقام معظم رهبری. نظر محبوبیتشون بالاست. اصلا اینکه چهار نفر رسانه جنجال میکنه، اصلا به اینا دقت نکنید. محبوب این فرد، محبوب، محبوب قلوب هستش. خدا این حب اینو انداخته تو دلها، بعد تو کشورها معلوم میشه کشورها، و اثرات این چند سال بعد روشن میشه. امسال تازه نطفه ای کاشته شد، این حالا این بزرگ میشه، این بذری که کاشته شد بزرگ میشه. سلامات صلوات پایانم بود. آره کلک نزنید، نمیخوام ولتون، نمیخوام بکنیم. خب تا اینجا حالا باشه، ما جلسه رو تمام میکنیم، حالا بذار هفته بعد. بعد تا اینجا باشه، ما این بحث و جلسه بعد یه مدار ادامه میدیم، هم جبهه باطلش هم جبهه حقش. هدیه به بیشگاه امام زمان صلوات الله علیه صلوات بفرستیم.